أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مواردی بود که یقین به حدوث نداشتیم، بلکه حالت سابقه با اماره ثابت شده بود. ما عرض کردیم وجه صحیح به نظر ما برای اجراء استصحاب در این گونه موارد این هست که بگوییم یقین به حدوث هیچ اقتضایی نسبت به ترتیب آثار بقا ندارد. پس این که شارع کسی را که آثار بقا متیقن سابق رو بار نکنه، این رو به عنوان نقض یقین تلقی کرده، این بیان عرفی است که بین حدوث و بقا ملازمه ظاهریه دیده. و الا یقین به حدوث چه کار به بقا داره؟ و عرف از این الغاء خصوصیت میکنه به جمیع مواردی که حالت سابقه و حدوث شی ثابت شده به اماره یا حتی به اصل. خصوصیتی عرف برای یقین به حدوث قائل نیست به لحاظ ترتیب آثار بقا. اگر میگفتن یقین به حدوث اگر داشتی شک ساری کردی در آن، قاعده یقین جاری است، بله، احتمال خصوصیت برای یقین در مورد قاعده یقین وجود داره. شارع یقین را که کاشف تام است از واقع، بعد از بین رفتن هم باز حجت بداند. دلیل نمیشه که کاشفهای ناقص مثل امارات این حکم رو داشته باشند. اما فرض اینه که در استصحاب ما نسبت به حدوث مشکل نداریم، نسبت به بقا مشکل داریم. این که کاشف از حدوث کاشف وجدانی است یا کاشف تعبدی است، عرفاً فرق نمی کنه. این مطلبی است که متفاهم عرفی هست و لذا این استصحاب در موارد قیام اماره بر حدوث را همه قبول کردند. در توجیه آن اختلاف کردند. خود این شاهد عرفی است بر این ارتکاز که یقین به حدوث عرفاً خصوصیت نداره. ما نمیخواهیم بگوییم که هر کجا واقع الحدوث بود استصحاب جاری است عند الشک فی البقاء. الغاء خصوصیت میکنیم از یقین به حدوث به سایر مواردی که حجت بر حدوث قائم است، چه حجت تفصیلیه چه حجت اجمالیه. و لذا در اون مثالی که ما علم اجمالی داشتیم که روز جمعه یا اکرام زید واجب بود یا اکرام امر، و اگر اکرام امر روز جمعه واجب بود احتمال بقاء وجوب را روز شنبه میدیم، به نظر ما هیچ مشکلی نیست. ما حجت اجمالیه داریم بر حدوث وجوب اکرام امر در روز جمعه. و اگر واقعا اکرام ام در روز جمعه واجب باشد، فرض این است حجت بر آن هم که قائم شده است، موضوع هست فی علم الله برای استصحاب بقا در روز شنبه. این منشأ میشه که علم اجمالی پیدا کنیم که یا اکرام زید روز جمعه واجب است یا استصحاب وجوب اکرام ام روز شنبه جاری است، به خاطر اینکه موضوع آن که حدوث وجوب اکرام امر است روز جمعه محقق است و فرض این است که حجت اجمالی هم بر آن قائمه. حجت اجمالیه همراه با واقع الحدوث، عرض کردم حجت اجمالیه بدون واقع الحدوث ما این رو نمیگیم. ما عرض کردم الغاء خصوصیت میکنیم به این که میگیم لا تنقض الیقین بشک، بین حدوث و بقا ملازمه ظاهریه دیده است، منتها الغاء خصوصیت ما مطلق نیست، از یقین به سایر حجج تعدی کردیم، حتی از یقین تفصیلی به یقین اجمالی تعدی کردیم، ولی به شرط اینکه واقع الحدوث باشد. پس در فرضی که واقع الحدوث هست در رابطه با مستصحب، علم اجمالی یا حجت اجمالی بر آن کافی است برای جریان استصحاب. و ان شئت قلت حجت اجمالیه و علم اجمالی به وجوب اکرام زید یا وجوب اکرام هم در روز جمعه، منشأ میشه شارع بگه استصحاب کن وجوب اکرام ام روز شنبه را الا تقدیر حدوثهی فی یوم الجمعه. خب این الا تقدیر رو من باید احراز کنم، ولی این استصحاب حکم فعلی نخواهد بود. حالا پس بذارید بعد از بحث ببینم، متوجه نمیشم. اما این نکته رو عرض کنم که ما بر فرض نتوانیم این مشکل رو حل کنیم، این وجه ما هم تمام نشود کما اینکه سائر وجوه تمام نشد، یقین به حدوث رکن استصحاب باشد. در بسیاری از موارد ما مشکل نداریم، در موارد شک در رافع شرعی، یعنی در مواردی که حکم شرعی در موضوعش عدم رافع اخذ شده است، مثل در موضوع بقاء طهارت عدم النوم اخذ شده است، در موضوع بقاء طهارت از خبث عدم ملاقات نجس اخذ شده است، ما می توانیم استصحاب بکنیم عدم رافع را، اثر شرعیش بقاء طهارت است. بله، در مواردی که رافع رافع تکوینی است، مثلا حیات زید موضوع است برای وجوب تصدق و قتل زید رافع حیات زید است، ولی در موضوع وجوب تصدق شارع عقص نکرده است عدم و قتل زیدن را، شارع عنوان بسیط حیات زید را عقص کرده باشد. بله، اینجا ما شک می کنیم در قتل زید، با استصحاب عدم قتل زید نمی توانیم اثبات کنیم حیات او را. شک در مگر به نحو اصل مثبت، و لذا در این مورد که اماره داریم بر ولادت زید اما علم وجدانی نداریم به ولادت او، اینجا بله ما چون یقین به حدوث حیات زید نداریم، در شک در بقاء حیات زید مشکل پیدا می کنیم اگر یقین به حدوث رکن باشد، ولو شک در رافع بکنیم. مواردی که شک در رافع شرعی، یعنی موضوع حکم شرعی مرکب است از وجود مقتضی و عدم رافع، در اینجا ما استصحاب میکنیم عدم رافع را. این در موارد شک در رافع شرعی پس ما مشکلی نداریم و بسیاری از موارد از این قبیل است. اما در حلقه ثالثه و در بحوث و مباحث آمدن صوری ذکر کردن، گفتن ما در این صوری که ذکر می کنیم اثبات خواهیم کرد که فقط در یک صورت نیاز هست به این بحث القاء رکنیت یقین به حدوث. ایشان در حلقات میگن اگر ما شک در مقتضی داشته باشیم اینجا نیاز داریم به القاء رکنیت یقین به حدوث. مثلا نمیدانیم بعد از زوال وجوب جلوس در مسجد باقی است یا باقی نیست. اگر یقین به وجوب جلوس داشتیم قبل از زوال، خب یقین به حدوث و شک در بقا داریم. اما اگر اماره بود بر وجوب جلوس قبل از زوال، در این صورت ما چون یقین به حدوث وجوب جلوس قبل از زوال نداریم، بنابر رکنیت یقین به حدوث بعد از زوال دچار مشکل خواهیم شد به لحاظ استصحاب. اما در مواردی که شک در رافع داریم، ایشان مختص نمی کند بحث را به موارد شک در رافع شرعی، کلن شک در رافع ولو رافع تکوینی، مثل شک در قتل زید ولو موضوع برای وجوب صدقه حیات زید باشد. ایشان در حلقه ثالثه گفتن چهار صورت داره شک در رافع، که در هیچ کدام از این چهار صورت ما مشکل پیدا نمی کنیم ولو قائل بشیم به رکنیت یقین به حدوث. فقط مشکل در موارد شک در مقتضی است. این چهار صورت شک در رافع اینه. صورت اول اینه که اماره بر حدوث و شک در بقا هر دو به نحو شبهه موضوعیه باشه، هم اماره بر حدوث و هم شک در بقا به نحو شبهه موضوعیه باشه. مثلا بینه آمد گفت این لباس شما نجس شده، و بعد شک کردیم در غسل این لباس به آب، هم اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعی است، بینه خبر داد که این لباس شما با مثلا نجس ملاقات کرد، و هم شک در بقا به نحو شبهه موضوعی است، شک داریم در غسل به آب. خب ما در اینجا دو جور میتونیم استصحاب کنیم، یکی استصحاب موضوعی بکنیم عدم غسل بالماء را، اثر شرعیش بقائه، اثر شرعی اصابت النجس للثوب و عدم غسله بالماء، این موضوع مرکب، اثر شرعیش نجاست فعلیه صوبه. یک جزء موضوع که اصابت و نجس لصوبه است ثبت بالاماره، جزء دیگر موضوع عدم و غسل صوبه بالما ثبت بالاستصحاب. و اینجا یقین سابق داریم به عدم غسل این صوبه بالما، یقین وجدانی داریم به حالت سابقه این عدم الغسل بالما، مشکلی نداریم. این مطلب ایشان عرض کردم درست است، ولی باید شک در رافع شرعی بکنیم، و الا اگر شک در رافع تکوینی بود مثل استصحاب عدم قتل زید، این اثبات نمی کند بقاء حیات زید را الا به نحو اصل مثبت. این یک نحو استصحاب. نحو دوم، خوب دقت کنید، ایشون میگن اماره بر این که این لباس اصابت کرده با نجس، ملاقات کرده با نجس، یک مدلول مطابقی داره و یک مدلول التزامی. مدلول مطابقیش که روشنه، میگه اصاب البول هازستو، یک مدلول التزامی هم دارد. مدلول التزام اینه که فهاز صوب یبقا نجاسته ما لم یغسل بالماء، این مدلول التزامی این اماره هست. ما وقتی که حجت کردیم اماره را، هم در مدلول التزامیش حجت است و هم در مدلول مطابقیش، یعنی شارع هم حکم ظاهری جعل میکنه بر اساس مدلول مطابقی حدوث النجاسه، و هم حکم ظاهری جعل میکنه بر اساس مدلول التزامی بقاء النجاسه، بقاء ظاهری نجاسه، یعنی نجاست ظاهریه الا ان یغسل هذا الثوب بالماء. خب ما شک داریم که این صوب با آب شسته شده یا نه، میتونیم خود حکم ظاهری به نجاست را که مدلول که حجیت این اماره در مدلول التزامیش آن را به ارمغان آورد، حجیت این اماره در مدلول مطابقیش گفت ان نجاست و حادثتون ظاهرن، حجیت به معنای جعل حکم مماثل اگر باشه که روشن این مطلب. مدلول التزامیش اینه که و نجاست و باقیتون مالم یغسل هذا الثوب بالماء، خود این نجاست ظاهریه مالم یغسل الثوب بالماء را در موارد شک در غسل این ثوب به ما میتوانیم استصحاب کنیم. غیر از این که استصحاب عدم الغسل بالماء جاری است، خود این حکم ظاهری چون شک داریم در اینکه عمدش حاصل شده است یا نه، همین حکم ظاهری مشکوک البقا میشه و این حکم ظاهری متعقن الحدوث است، شک که در بقاش داریم استصحاب میکنیم. بدون در این استصحاب دوم هیچ نیازی به استصحاب موضوعی عدم الغسل بالماء ما نداریم، شک داریم در حصول غایت برای این حکم ظاهری، یعنی شک داریم در ارتفاع حکم ظاهری، حدوث حکم ظاهری متعقن، بقاش مشکوک، استصحاب می کنیم. استصحاب عدم غسل بالماء اصل موضوعی است، او که می توانست نجاست واقعیه را هم اثبات کند، نجاست ظاهریه را هم می تواند اثبات کند، چون عمد نجاست ظاهری هم عدم الغسل بالماء است، استصحاب عدم غسل بالماء خود بقاء نجاست ظاهریه را هم به عنوان اصل موضوعی می تواند اثبات کند، ولی ما نیازی به آن نداریم. ما میاییم خود این نجاست ظاهریه را چون شک داریم در حصول غایت آن، میگیم یقین به حدوث این نجاست ظاهریه داشتیم و شک که در بقای آن استصحاب خود حکم ظاهری جاری میکنیم. مهم نیست که ما حکم واقعی را یقین به حدوثش نداریم، نداشته باشیم. عجیب، شما ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، شما تو معالم خوندید یادتون رفت؟ این مطلب بقای حکم ظاهری را ثابت کرد. ما که شک در جعل نداریم، شک در بقای شک، شک در مجعول است. مثل اینکه شما شک دارید در بقای یک حکم، مثلا اجازه بفرمایید عرض میکنم، شما ملکیت خودتون رو نسبت به این مبی احراز کردید، نمیدونید بایع قبل از تفرق فسخ کرد از باب خیار مجلس یا بعد از تفرق فسخ کرد. استصحاب موضوعی تعارض می کند، استصحاب بقاء مجلس الی زمان الفسخ اثبات می کند نفوذ فسخ را، تعارض می کند با استصحاب عدم الفسخ الی زمان تفرق. اصل موضوعی تعارض کرد، خب نوبت می رسد به اصل حکمی. استصحاب می کنید بقاء ملکیت خودتان را نسبت به مبی، با اینکه شک در موضوعش دارید، اینکه مشکلی ندارد. در ما نحنفی برفرض شک در موضوع الغسل بالماء با اصل موضوعی از بین نرود، کما که بعضی از جاها از بین نمی رود. غسل کردید این صبح را با یک مایعی که درش توارد حالتین شده، استصحاب این که این مایع قبلا آب بود با استصحاب این که این مایع قبلا مضاف بود در توارد حالتین تعارض می کنند و شما دیگه اصل موضوعی ندارید، بگید این لباس با آب شسته نشده است، این لباس با این مایع قطعا شسته شده، شک دارید این مایع آب یا نه، توارد حالتین منشأ تعارض اصول شد، اینجا دیگه اصل موضوعی ندارید. اینجا فقط راه این است که استصحاب کنید حکم ظاهری را که یقین به حدوثان دارید، یقین دارید به حدوث نجاست ظاهری و شک در بقا آن. اینجا تو این مثال اصل موضوعی هم نداریم. اشکال این مطلب حلقه ثالثه اینه که شما که قائل به جعل حکم مماثل نیستید، این بنابر مبنای جعل حکم مماثل مفید است. شما مسلکتون در حجیت امارات این نیست، یا مسلکتان جعل منجزیت و معذریت است یا ابراز اهتمام. چه چیزی را استصحاب کنیم؟ استصحاب بقای حجیت؟ حجیت که مشکوک نیست، این اماره مدلول التزامیش مثل مدلول مطابقیش حجت است الی یوم القیامه. بله، شما طبق اون بیانهای گذشتتون میتونید استصحاب بکنید مولا هنوز به نجاست واقعیه این صوب علا تقدیر وجوده احتمام دارد، استصحاب کنید بقای احتمامه، نه استصحاب بقای حجیت اماره ها، استصحاب روح، استصحاب احتمام به نجاست واقعی علا تقدیر وجوده بکنید. خب این که یکی از وجوه حل مشکل بود. شما فعلا میگید ما اگر حلم نکردیم مشکل را در این موارد دچار مشکل نمیشویم. نه خیر، شما دچار مشکل میشید چون مسلکتون غیر از استصحاب موضوعی که حرف درستی است، استتاب حکم ظاهری شما نمیتوانید بکنید، چون مسلکتون مسلک جعل حکم مماثل نیست. بله، اگر شما استصحاب کردید بقاء اهتمام را، تا الان این استصحاب مشکلی ندارد. اگر استصحاب کردید اهتمام را، این یکی از راه حل ها بود. ما اینجا اشکال نمی کنیم، مشکل نیست، استصحاب کنید اهتمام را. اهتمام به نجاست واقعیه را علی تقدیر وجودها، قبل از این که یقین کنید این صبح به آب شسته شده است، این مشکلی ندارد. این استصحاب اهتمام مشکلی ندارد، ولی این یکی از راه حل ها بود. اینجا ما اشکال نداریم به استصحاب اهتمام. و جالب این است که دیگه در این مثال با اصل براءت از اهتمام هم نمیتونید بگید ما رفع مولا علمون جاری میکنیم از اهتمام مولا در این حال. چرا؟ برای اینکه رفع مولا علمون تخصیص خورده به دلیل حجیت اماره. دلیل حجیت اماره، خوب گوش بدید، تخصیص داده رفع مولا علمون را، گفته الا فی مدلول الامارت مطابقتن و التزامن. و مدلول التزامی این اماره چیه؟ بقاء نجاست این صوب است ما لم یغسل بالماء. اینجا پس از حدیث رفع خارج شده، فقط استصحاب بقاء اهتمام جاری می شود بلا معارضن. ما اینجا اشکالی به مطالب حلقه ثالثه نداریم، اگه میخواست استصحاب کنه بقاء اهتمام را. یک اشکال مبنایی داریم که بعداً از عرایضمون روشن خواهد شد، ولی ایشون استصحاب کرد بقاء حکم ظاهری را، نه بقاء روح حکم ظاهری را که اهتمام است. صورت ثانیه، صورت ثانیه اینه که اماره بر حدوث به نحو شبهه حکمیه باشه، ولی شک در بقا به نحو شبهه موضوعیه. اماره بر حدوث به نحو شبهه حکمیه، شک در بقا به نحو شبهه موضوعیه. اماره یعنی خبر زراره، مثلا آمد گفت آب متغیر نجس است، ما علم نداریم به تنجس آب متغیر، بعد شک کردیم در بقای تغییر. حالا که شک کردیم در بقای تغییر، خب ما اینجا هم میتونیم اصل موضوعی جاری کنیم در بقای تغییر، موضوع این اماره رو اثبات کنیم، و هم میتوانیم در این صورت استصحاب کنیم بقای حکم ظاهری را، بقای حکم ظاهری به نجاستی را که با اماره ثابت شده است، که اینم اشکالش روشن شد. صورت ثالثه این که اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه باشه، اما شک در بقا به نحو شبهه حکمیه باشه. خوب دقت کنید، اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه باشه، شک در بقا به نحو شبهه حکمیه باشه. اماره گفت این لباس با خون ملاقات کرد، ولی ما اومدیم با آب مضاف آن را شستیم، شک داریم در بقاء نجاست این صبح به نحو شبهه حکمیه، غسل به آب مضاف کردیم، که برخی میگن این مطهر هست. در این صورت لباسی با خون یا بول ملاقات کرد، نجس شد. این اما این با چی ثابت شده؟ با اماره، با بینه. قیام اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعیه، ولی شک در بقا به نحو شبهه حکمی است. چون این صوب را با آب مضاف شستیم، شک داریم در بقای نجاست. خب یقین به حدوث نجاست که نداریم، اماره گفته. شاید اماره که میگه این صوب ملاقات کرد با بول یا دم اشتباه کرده. ایشون گفتن در این صورت ما میتونیم استصحاب کنیم حکم ظاهری را، استصحاب نمی کنیم نجاست واقعی را تا بگید یقین به حدوث آن نداریم، استصحاب نمی کنیم موضوعی به نحو استصحاب موضوعی تا بگید شبه حکمی است، استصحاب می کنیم بقای حکم ظاهری را. چطور؟ خوب گوش بدید. ایشون میگن در حلقه ثالثه، این بینه که گفت هاز از صبح لا قدم، یک مدلول التزامی دارد و اون این است که و هازه نجاست الحاصلت و به ملاقات دم باقیتون مالم یحصل المطهر الشرعی. ما نمیدونیم مطهر شرعی چیست، قبول نمیدونیم غسل به ماء مضاف مطهر شرعی هست یا نیست، اما میگیم یه عنوان انتزائی درست میکنیم، میگیم مدلول التزامی این اماره اینه که و هاذه النجاست. و اماره چی بود؟ و هاذا الصبل اقل بول فتنجس. مدلول التزامیش اینه که و هاذه النجاست و باقیت ما لم یحصل المطهر الشرعی. شک میکنیم غسل به ماء مضاف مطهر شرعی هست یا نیست، غسل موضوعی نمیتونیم جاری کنیم چون در موضوع شک نداریم، در موضوع تکوینی شک نداریم، میاییم اصل حکمی جاری میکنیم در این حکم ظاهری چون غایت او حصول مطهر شرعی، شک داریم در حصول غایت به نوع شبه حکمیه، استثناء میکنیم بقای نجاست ظاهریه را. در صورت رابعه هم ایشون همین بیان رو مطرح میکنه. صورت رابعه چیه؟ اماره بر حدوث به نحو شبهه حکمی است، شک در بقا هم به نحو شبهه حکمی است، هر دو به نحو شبهه حکمیه. این صبح ملاقات کرد با خون تخم مرغ که ما یقین نداریم به نجس بودن خون تخمه بود. بعضی ها به اطلاق ان رأیت فی منقارهی دمن فلا تتوضع منه ولا تشرب استدلال کردن، گفتن این اطلاق داره شامل خون تخمه مرغ هم میشه، میشه اماره تعبدیه بر حدوث نجاست این صبح با ملاقات خون تخمه مرغ. شک در بقا هم داریم چون بعدش این صوب رو با آب مضاف شستیم، اونم به نوع شبه حکمیه شک در بقا داریم. ایشون میگه همین بیان میاد که اماره این همون موثقه امار که ظاهر اطلاقیش به نظر برخی نجاست این صوب است که ملاقات کرده با خون تخم مرغ، مدلول التزامیش اینه که و هاذه النجاست و باقیتون ما لم یحصل المطهر الشرعی، و این مدلول التزامی حجته. شک داریم در حصول مطهر شرعی بعد از غسل به ماء مضاف، استثناء میکنیم این حکم ظاهری را. آها این مطلب، حالا غیر از اون اشکال قبلی ما که مبتنی است بر جعل حکم مماثل، آها اشکال اساسیش اینه که اگر عنوان انتزائی مشکل را حل کنه که ما در شک در مقتضی هم میتونیم عنوان انتزائی درست کنیم، همون مثال خودتون وجوب جلوس قبل از زوال، اماره گفت واجب است جلوس قبل از زوال، اما بعد از زوال فلا نعلم به وجوبه. خب اونجا میتونی بگید بگید این اماره یک مدلول التزامی دارد که هاذا الوجوب للجلوس باق ما لم يحصل امده ما لم يحصل غايته ما دام المقتضي له موجودا. اگه مشکل با این عنوان انتزاعی حل میشه، خب در مورد شک در در موردی که ما شک در مقتضی داریم، این عنوان انتزاعی رو شما میتونید درست کنید. این که هنر نیست. چرا؟ میگم شارع بالاخره شارع قیدی زد، یه قیدی زد، تا قبل از زوال وجوب بود، بعد از زوال وجوب نبود. من نمیدونم اون قید چیست. اون قید این است که الجلوس واجبون قبل از زوال، یا اون قید اینه که الجلوس واجبون قبل الغروب. من که شک دارم در بقای وجوب، بالاخره شک دارم در قیود شرعی وجوب دیگه، و الا همینجوری که شک نمی کنم. شک دارم که عمد این وجوب جلوس زوال است یا غروب. شک در مقتضی یعنی خود گذر زمان این حکم را از بین میبرد. معنی شک در مقتضی اینه دیگه، نه اینکه این حکم عمد ندارد. لااقل میگیم هذا الحکم باق ما دام بقاء المقتضی، اینو که میتونیم بگیم. فایدهش اینه که مدلول التزامی درست کردید برای اماره. چجور شما عنوان انتزاعی درست کردید؟ عنوان انتزاعی درست کردید در شک در مطهر شرعی. و اینکه عنوان انتزاعیه، من نمیدونم شارع گفته که هذا الصوم نجس ما لم یغسل بالماء، یا گفته هذا الصوم نجس ما لم یغسل بالماء او المضاف. شما گفتید نه مهم نیست، مهم اینه که ما یه عنوان انتزاعی درست میکنیم، ما لم یحصل المطهر الشرعی. اگه عنوان انتزاعی درست کردن مدلول التزامی درست میکنه برای اماره، خب در شک در مقتضی هم همین کار رو بکنید. مدلول مطابقی که وجوب جلوس است تا ظهر. اگر مدلول مطابقی چه بهتر؟ اگر مدلول مطابقی چه بهتر؟ این که هنر نشد. شما مدلول التزامی رو میگید مدلول مطابقی است، خب چه بهتر؟ بالاخره شد یک عنوان انتزاعی که هاذ الوجوب باق ما لم یحصل عمده. خب اینجوری این حکم ظاهری رو ما شک داریم در حصول عمد استصحاب میکنیم، و در مباحث الاصول و بحوث اصلا این مطلب رو مطرح نکردند، و حق هم همینه. چون این مدلول التزامی انتزاعی است، این مدلول التزامی حقیقی نیست. آقا اماره بر این که این آب نجس شده چجوری میخواد مدلولش این باشه که بعد از غسل به ماء مضافم این هنوز نجسه، اگر فی علم الله غسل به ماء مضاف مطهر نباشه؟ دلالت یعنی این که کاشفیت داشته باشه. چه کاشفیتی داره اماره بر حدوث نجاست نسبت به حالت بعد از غسل این صبح به ماء مضاف؟ چه کاشفیتی داره؟ حالا غیر از این که ما بارها عرض کردیم اماره چه مدلول مطابقی، چه مدلول التزامی، به مقداری که قابل وصول است دلیل بر حجیت داره، بیش از آن دلیل نداره بر حجیت. شما میگید این مدلول التزامی حجت است، مدلول التزامی هم اینه که هاذه النجاسه باقیتون مالم یحصل المطهر الشرعی. آقا بعد از غسل به ماء مضاف من بقاء نجاست به من واصل نمیتونه بشه، در فتح مدلول واقعی این اماره باشه که نیست، چون مدلول واقعی یعنی اونی که خطاب کاشف از آن است. بر فرض مدلول واقعی باشد وقتی قابل وصول به من نیست، دلیل بر حجیتش چیه؟ سیره عقلا که دلیل لبیست، روایات که میگه ما ادا الیکه ما قال لکه، یعنی واصل، خبر واصل، خبر قابل وصول. این راجع به این مطلب. ولذا عرض کردم در مباحث الاصول و در بحوث راجع به صورت ثالثه و رابعه این وجه رو ذکر نکردن، راجع به صورت رابعه گفتن اشکال مستقره. صورت رابعه چی بود؟ اماره بر حدوث به نحو شبهه حکمیه، شک در بقا به نحو شبهه حکمیه. اماره گفت این لباس ملاقی خون تخممان نجسه، بعد با آب مضاف شستیم، شک داریم در بقا. در مباحث و بحوث گفتن اینجا جز این که یقین به حدوث را از روحیت بندازیم چاره دیگه نداریم، و واقعا حرف درستی زدن. ولی در صورت ثالثه که شک در بقا به نحو شبهه حکمی است، ولی اماره بر حدوث به نحو شبهه موضوعی است. یه حرف خوبی زدن. مثال بزنم، این لباس اماره میگه ملاقات کرد با خون، اماره میگه دیگه من نمیدونم بعد از غسل به آب مضاف لباس متنجس به خون پاک میشه یا نه، لزومی نداره من استثاب کنم نجاست این صبح را تا بگید یقین به حدوث آن ندارم. من میام مجعول کلی رو استثاب میکنم. اماره گفت هذا الثوب لا قدم، من میام میگم و کل ثوب و کل ثوب ملاق للدم نجس حدوثا و نستثب بقاء نجاسته الى ان یغسل بالماء. نمیام راجع به این ثوب مشکوک الملاقات با دم استثاب نجاست جاری کنم تا بگید یقین به نجاست این ندارم. من میام اینو موضوع قرار میدم برای حکم کلی استثابی، میگم این ثوب اماره گفت ملاقات کرد با دم و کل ثوب لاقت دم فهو نجس، و هر ثوبی که ملاقی دم است و نجس است حدوثا مستثب البقاء است نجاست او، مجهول کلی. لازم نیست بگم هذا الثوب نستثب نجاسته، او مجعول کلی. هر ثوب ملاقی دم که نجس است حدوثاً بالوجدان، اماره بر ملاقات این ثوب با دم دارم، و الا اصل نجاست ثوب ملاقی دم به نحو کلی که متعقن الحدوثه در این عنوان کلی استثاب میکنم. امارم که خب این موضوع این حکم استثابیه دیگه، حکم استثابی که استثاب جاری شد در اون مجهول کلی، یقین به حدوث و شک در بقا بود. اماره بر انطباق این حکم کلی استثابی بر این موضوع هم دارم، هیچ مشکلی نیست. یقع الکلام فی ثبوت الحدوث بالاصل انشاءالله روز شنبه.
اون وقتی شما اصلاح میکنید این من متوجه نشم، اگرم جواب برتر جواب دارم، ولی گاهی جواب بخوام شما رو کل بحث دارم، بعدش هم یا جواب ندهیم بعد این هم نیسته ایشم بعد از وقت بیاده نگو همه هشت برم فهمیدی که یکی به حدود هیچ ارتباطی به یکی به بقا نداره، درسته؟
و شارع اینجا اومده این ملازمه شما جد کرده گفته آقا هر شما هر جایی که یقینه به حدود داشتیم
اما اطلاق خصوصیت یه وارده قیام حجت میکنیم نه مطلق
خب حالا اینجا نه یه الان این روزی استدلالی که فرمودی اثبات میکنه که چون اعتباره ما باید ببینیم موجود